دوباره نام جان بخش دوست بر لب است و فریاد عزیزش بر دل. قبول باشه نماز و دعا و نیایش شما عزیزان شنونده در این لحظات. دعای صباح رو با نوای جناب آقای فرهمند آزاد زمزمه میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم یا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتغنى صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرغدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكف كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبال والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح وألبسنا اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح واغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع واجر اللهم لهيبتك من اماغي زفرات الدموع وأدب اللهم نزغ الخرق مني بأزمة الغنوع إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق و ان اسلمتنی انا توک لقائد العمل والمنا فمن المغیل و اثراتی من کبوات الهوا و ان خذلنی نصرک عند محاربت النفس و الشیطان فقد وكلني خذلانك الى حيث النسب والحرمان الهي اتراني ما اتيتك الا من حيث الامان ام علقت باطراف حبالك إلا حين بعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امطتت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبل لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من ضللي وخطائي وأغلني من سرعة رضائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجا إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك صاعيا أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوغول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا ومسائي جنة من كيد العدا ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار و طول جنهار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما انت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنعت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من السم السياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبغاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين إلهي قلبي محجوب ونفسي معيوب وعقلي مغلوب وهوائي غالب وطاعتي قليل ومعصيتي كثير ولساني مقر بالذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكروب اغفر ذنوبي كلها بحرمة محمد وآل محمد يا غفار يا غفار يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين الله الله والقمر بحسبان والروض أينع بالريحان والطير يرنم بالألحان ويسبح للرب المنان في السر والجهر والفجر والليل في آلائك.
4:15 دقیقه، رادیو معارف، زمزم احکام.
در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، درود می‌فرستیم به ساحت مقدس پیامبر گرامی اسلام و خاندان بزرگوار ایشان. سلام می‌گیم به شما شنوندگان گرامی، وقتتون بخیر. از اینکه با زمزم احکام همراهید ممنونیم. تلاش می‌کنیم به اتفاق همکارانمون در دقایقی که خدمت شما بزرگواران هستیم فرصتی سودمند براتون فراهم بشه. مهمان گرانقدر ما در بخش ابتدایی برنامه استاد وحید پور هستن و بحثی که با این بزرگوار مدت هاست داریم مطرح میکنیم در موضوع چگونگی انتخاب مرجع تقلید هست. احکام جوانان که انشاءالله جوانان و نوجوانان عزیز با دقت این مباحث رو دنبال کنن. استاد خدمتون سلام بیان.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و احترام دارم.
سوال اساسی که در فرصت قبل طرح کردیم این بود که خب کسانی که در آستانه سن بلوغ هستن یا سن بلوغ رسیدن در اون سالهای اول، یکی از مسائلی که براشون خیلی مهمه این که ما از چه کسی باید تقلید بکنیم و چگونه باید مرجع تقلیدمون رو انتخاب بکنیم. اشاره داشتید که از دو نفر کارشناس خبره عادل ما میتونیم این مسئله رو پرسجو کنیم و به نتیجه برسیم. ولی سوال ما در این مجال این است جناب آقای وحیدپور، خب ممکنه همه به دو نفر کارشناس عادل خبره به موضوع دسترسی نداشته باشن، راه‌های دیگری که هست و اصولا خود همین دو نفر رو شما باز توضیح بدید که این افراد چه شرایطی دارن و کجاها قابل دسترس هستن، اینم خیلی مهم هست. بفرمایید.
در هر فنی برای شناخت شخص متخصص راه‌هایی وجود داره. بعضی از این راه‌ها مشترکه. در برنامه قبل من عرض کردم ما بخوایم مرجع تقلید انتخاب کنیم یا بخوایم بریم سراغ یک پزشک متخصص در یک رشته، بعضی از این راه‌ها مشترکه. یکی از اون راه‌ها همین بود که حضرت عالی فرمودید. برای شناخت اون شخص متخصص یا فوق تخصص ما مراجعه می‌کنیم به افراد خبره و کارشناس که معرفی کنن به ما، چون ممکن است ما خودمون شخص متخصص رو نشناسیم، دسترسی نداشته باشیم. حالا ممکن است یک کسی است که نیازی به مراجعه به اون دو نفر خبرم نداشته باشه. چرا؟ چون خودش مستقیما دسترسی داره. فرض بفرمایید کسی که خودش خانواده اون پزشکه، که اصلا پدرش فوق تخصص قلبه، آیا او اگر مریض شد خواست مراجعه کنه به دکتر بازم لازمه بره از کسی سوال بکنه؟ خیر، خودش دیگه میشناسد که پدرش چنین تخصصی رو داره. در بحث تقلید هم همینطوره. در بحث تقلید هم یکی از راه‌ها همین است که ما واقعا بریم سراغ کسانی که اون مجتهد عادل جامعه شرایط رو میشناسد، به ما معرفی میکنه. ما ممکنه خودمون نشناسیم، دسترسی نداشته باشیم و آشنا نباشیم از نزدیک. اون میشناسد، به ما معرفی میکنه. حالا اون کیه که میشناسد و به ما معرفی میکنه؟ اون کسی است که خودش در این امور دستی داره، یعنی حداقل در مباحث حوزوی با این مسائل آشنایی داره، در حوزه درس خونده، تربیت شده حوزه است، مراتب علمی رو گذرونده، میتونه مرجع رو از غیر مرجع تشخیص بده، میتواند مجتهد جامعه و شرایط رو تشخیص بده، یعنی خودش یک خبره است. علاوه بر این که اگر سراغ او رفتیم از روی هوای نفس هم چیزی رو نمیگه، یعنی نمیخواد ما رو فریب بده، نمیخواد به خاطر دوستی، به خاطر همشهری بودن، به خاطر مسائل دنیوی یک کسی رو معرفی کند که نباید معرفی میکرد. به این میگیم عادل. یعنی اگر معرفی میکنه یه آقایی رو، حتما خدا رو در نظر میگیره و اون شخص رو به ما معرفی میکنه. ما میریم سراغ اون، البته دو نفر. چرا؟ به خاطر اینکه دو نفر میتونن شهادت بدن. همه جا در احکام ما وقتی میگیم که شهادت بدن بر چیزی، گواهی بدن، دو نفر حتما باید شهادت بدن. میریم سراغ اون. حالا اگر ما دسترسی داشته باشیم به چنین افراد کارشناس و خبره‌ای، فرض کنید تو قم زندگی میکنیم، تو قم زندگی میکنیم، میریم مراجعه میکنیم به کارشناسان عادل خبره که فراوان هم هستن، از اونها سوال میکنیم. در بعضی از شهرها باز آقای موسوی نژاد از این گونه افراد هستن، خب روحانیونی هستن سرشناس که خودشون خبرن، مرجع شناسن، مجتهد شناسن و عادل هم هستن، میریم سراغش.
ببینید مدارس حوزه علمیه که الحمدلله ما در خیلی از استانها و خیلی از شهرستانها داریم، قطعا اساتیدی که اونجا هستن میتونن راهنمایی کنن، مرتبط بشیم، میتونن معیارها رو توضیح بدن، مقدار ما رو در مسیر قرار بدن، کار آسان میشه.
اما به قول شما همه جا اینجوری نیست. فرض بفرمایید یه خانواده است در یک روستایی زندگی میکنه، روستایی دور افتاده است، دسترسی نداره واقعا. حالا این شخص باید از اونجا پاشه بیاد قم، یا بره مثلا جاهایی که چنین افراد کارشناس خبره عادلی وجود دارن، بره از اونها سوال بکنه. البته پاسخ مثبت، بله، آدم باید برای امر دینش زحمت بکشه، باید بره و این مقدمات رو طی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه امر تقلید در حقیقت سپردن دینمون به دست مرجع تقلیده. یعنی شما وقتی مقلد میشید معناش این است که خدایا من دیگه خیالم راحته، من دیگه کار به این کارا ندارم، من دارم طبق فتوای مرجع تقلید عمل میکنم، هر کاری هم که میکنم معناش این است که حجت دارم، دینم رو دارم به دست اون میسپرم. خب یه مقدارم باید قطعا زحمت بکشیم برای چنین کاری که محکمش بکنیم. بله زحمت بکشن پاشن بیان قم. قدیم هم اینجوری بود آقای موسوی نژاد، افراد متدین پا میشدن میرفتن قم، پا میشدن میرفتن جاهای دیگه و تحقیق میکردن. حالا ممکنه شما بفرمایید که یه مقداری برای بعضیا مشکل، درست، راههای دیگه‌اش چیه؟ یکی از راهها اطمینانه، یعنی این که انسان اطمینان 100% پیدا بکنه که فلان شخص فلان شخص فلان شخص، مثلا 3 نفر 4 نفر 5 نفر 2 نفر 1 نفر هرچی، اینا کسانی هستن که مجتهدن و همه شرایط رو دارن و ما میتوانیم از اونها تقلید کنیم. در هر صورت باید یه چیزی باشه که شرع مقدس بپذیره،
یعنی از نظر شرعی هم این حجیت داره دیگه.
بله.
اطمینان انسان پیدا کنه، این
بله.
درسته.
همین رو میخوام عرض بکنم. بله. که اگر شما رفتید از آقایی تقلید کردید، روز قیامت وقتی به شما گفته شد که چرا رفتی از او تقلید کردی، شما میگی من اطمینان داشتم که این مجتهد است و همه شرایط رو داره. اصطلاحا میگیم مجتهد جامع و شرایط. من. از کجا؟ شما میگی من به حد یقین رسیدم. حالا از کجا به حد یقین رسیدی؟ ممکنه از فرمایش پدر و مادرتون، ممکنه معلمتون. این حجته، خود شرع مقدس اینو حجت میداند. بنابراین دیگه شما نزد خدا عذر خواهید داشت. مهم اینه که ما عذر داشته باشیم، یعنی خدا بپذیرد از ما. اگر به 2 تا کارشناس خبره عادل رجوع کردید، خدا میپذیره، چون میگه اینا 2 تا شاهد عادل بودن، ولو اینکه اشتباه هم کرده باشن. اگر اطمینان پیدا کردید، اطمینان هم باز برای شما حجت. اگر شهرت بود، مثلا ما زمان حضرت امام با این مسئله مواجه بودیم که خب معلومه دیگه، بعضی از افراد هستن، بعضی از آیون مراجع بزرگوار هستن که اونقدر مشهورن که دیگه اینا نیاز به تحقیق نداره اصلا. معلومه که این چند نفر افرادی هستن که قطعا مشتهد جامع شرایطن و تقلید از اونها جایزه. این میشه شهرت. البته هر شهرتی کافی نیست، شهرت مفید اطمینان.
خیلی متشکرم آقا، ما دوست داشتیم باز هم در این خصوص بحث رو ادامه بدیم، فرصتمون در قسمت اول برنامه تمام شده، انشالله این مبحث رو در برنامه بعد هم پی خواهیم گرفت. جناب آقای وحیدپور سپاسگزارم.
بنده متشکرم.
در سایه فر چشم دل روشن کن، در ساحت فر دشت دل گلشن کن، خواهی که بری ز زندگانی لذت، از عالم فر به تن جوشن کن، از عالم فر به تن جوشن کن.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت می‌کنم بشنوید.
الله الله.
نرم افزارهایی بر روی گوشه تلفن همراه نصب شده که وقت شرعی نماز صبح را مشخص می‌کند. آیا مورد تایید است و از نظر فقهی میتوان به آن اکتفا کرد؟ آیا در کشورهای دیگر نیز مجازیم به مشخص شدن وقت نماز صبح به این صورت اعتماد کنیم یا خیر؟ سوالی که برای شما عزیزان خوندم یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای برای ما فرستاده و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده را در این باره بشنوید.
خب یکی از مسائل مهم مربوط به نماز یا مقدمات نماز وقت نماز است، یعنی تا زمانی که وقت نماز نشده است انسان نمیتونه نماز بخواند. حالا یا خود شخص خودش تشخیص میدهد، خب این بهترین است. اگر تشخیص نمیده اعتماد میکنه به گفته دیگران یا اشاره کردن نرم افزارهایی که هست و الان در گوشی ها نصب شده است. اگر طبق افق محل است و اطمینان آور است، بله بر اساس اونها میتونه عمل کنه. اما اگر نه، طرف تردید داره، اطمینان نداره که اینا صحیح باشد، بر اساس اون نمیتونه عمل کنه، بلکه باید صبر کند، مطمئن بشود وقت شده است، یعنی وقت نماز شده است و نماز رو میتونه اون موقع شروع کنه، قبل از اون نمیتونه. اما اینکه این نرم افزار آیا فرض بر این که مورد اطمینان باشه، آیا در بلاد دیگر، در کشورهای دیگر، جاهای دیگر هم کاربرد داره یا نداره، اگر مخصوص مثلا کشوری، شهری وقت اونجا رو داره اعلام میکند و اینا افقش یکی نیست، تفاوت داره که معمولا هم تفاوت داره، برای جاهای دیگه مفید نیست، لذا نمیشه بر اساس اون عمل کرد. حکم شرعی کلی این هست که تا وقت نماز نشده است انسان نمیتونه نماز رو شروع کند و برای شروع کردن نماز باید اطمینان حاصل بشود یا دو نفر مرد عادل بگویند که معمولا امروزه امکان پذیر نیست. نرم افزارها و برنامه ها و خلاصه جدول ها و اینها هم اگر برای افراد اطمینان آور باشه، بر اساس اون میتونن عمل کنن. اطمینان آور این که مطمئنن که دقیق است و طبق افق محل است، اشکالی نداره. در صورتی که اطمینان ندارن، باید صبر کنن تا مطمئن بشن وقت نماز شده است. الله
الله. دو فرزند دارم که امسال حساب آتیه طلایی برای آنها افتتاح کردم و سر سال به آن سود میدهند و یا اینکه پس از گذشت 20 سال مبلغی در قبال آن میدهند. این کار از نظر فقهی و شرعی طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه درست است یا نه؟ توضیحات حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شوانی را در پاسخ به این سوال بشنوید.
طبق سوال مطرح شده، اگر با پول شما به وکالت دارن کار میکنن، طبق یکی از عقود اسلامی عمل میکنن، حالا سود حاصل میشه ماه به ماه، سال به سال، یا یک جا سود شما را میدن، این سود حلاله، این کار حلاله و مشکل خاصی نداره. الله
الله. به حقوق بازنشستگی که پس از فوت شوهر برای خانم ها در نظر گرفته شده، آیا خمس تعلق میگیرد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین علی نجات و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی.
اون مقدار از حقوق مذکور که قبل از فرارسیدن سال خمسی و در واقع در بین سال در امور مختلف هزینه میشه خمس نداره. اما اون چی که در پایان سال خمسی اضافه میمونه بنابر احتیاط واجب خمس داره. ولی اگه بر پرداخت خمس مشکل دارن، با دفتر حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی مد ظل العالی در قم با شماره 0-25-37-10-20 تماس بگیرن، مقدار خمسشون رو بگن تا مطابق توان مالیشون خمس رو پرداخت بکنن.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
اگر پولی را قرض بدهیم و می‌دانیم به ما پس نمی‌دهد، آیا به آن خمس تعلق می‌گیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی توضیح می‌دهند.
اگر پس نداد شما واجب نیست براتون که خمسشو پرداخت بکنید، ولی چنانچه بعد از مدتی اگر باز پرداخت کرد وظیفه دارید که خمسشو پرداخت